تو بخند شاد کن، چشم تو رو تلخی ببند باز کن، به روی هر چی که الان داری واسه فردا دیگه نذار کاری. لحظه ها تو بخند شاد کن، چشم تو رو تلخی ببند باز کن، به روی هر چی الان داری واسه فردا دیگه نذار کاری.
ساعت شد 7:50 و 20 ثانیه به وقت کابل. احترام به والدین، موضوع امروز کافه صبح رادیو دریست. 0789 آخرش 58 گفته که بعضی وقتا دلم به مادرم میسوزه، ما به اتاقم میرم و غرق دنیای مجازی میشم و مادر تنها به تماشای تلویزیون میپردازه. بی‌عاطفه شدین گفتم ما جوانها. متاسفانه بله، باید فکر به حال شوه.
در افغانستان خوشبختانه در این زمینه خیلی رایت میشه، یعنی فرزندان زیاد احترام پدر مادر خود نگاه میکنن و دست اونا رو میگیرن، اونا رو تنها نمیگذارن و حتی وقتی اونا پیر شدن و از پای افتاده و از کار افتاده شدن اونا رو تنها نمیگذارن و همراهشون هستن و گپشون رو قبول میکنن. حتی بعضی وقتا ما شاید از این هستیم که به خاطر احترام زیاد دچار تقلید میشه، یعنی ممکنه که به هر حال پدر یا مادر این نظری داشته باشه یا یک حرفی داشته باشه که ممکنه در اون شرایط صحیح نباشه، ولی اونا به خاطر احترام و گفت رد نمیکنن بگم پدر مادر من چطوری را گفت قبول نکنم.
هر چی که هستیم برایند تلاش های بزرگای ما هستند و هر آنچه که میخواهیم کودکان ما باشد باید ما او را به نوع برای کودکان ما در تمرین و همچنان در نوع رفتار ما در اونا آموزش بدیم. وقتی ما به کودک ها حرمت میگذاریم، احترام میکنیم، در اصل ما به نحوی آموزاندن کودک ها در جهت فراگیری پرورش سالم است.
وقتی که ما به بچه به کوچکترا یاد بتم احترام گذاشتن را، یاد دادن نکنی درس بهش بتم، با عمل خودم بهش یاد بدم. ما وقتی که کوچکترا ببینن که من نسبت به کلانترا و بزرگترا احترام میگذارم، این کار ما الگو بر اونا میشه، اونا یاد میگیرن. فقط خدا نکنه که ما بخوایم به احترامی بکنم و او جایی که باید احترامایی که باید نسبت به کلانترا بگذارم عملا یاد نتم، هر چقدرم به زبان بیم به بچه‌ها بگم اونا عمل ما را میبینن و عمل ما بسیار مهم است.
خب پیامک آمده که هر وقت که والدین خودم میبینم دلم میخواد که ساعتها طرفشون ببینم و لبخند بزنم. عیف که گفتم میشرمم، بسیار گفته دوست دارمشون و خیلی احترامشون دارم. جناب بکتاش از هرات، شرم نداره، خجالت نداره، افتخارم داره. بخیر باشی، تشکر با پیامک زیبایت. و حالا در خدمت کارشناس برنامه هستم، جناب شرف الدین عظیمی، و این سوال که احترام به بزرگترا چرا ضروری است و باید این آموزش از کجا شروع شود؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوارستم روز همه شما عزیزان به خوبی و خوشی آغاز شده باشند. در خصوص احترام به بزرگها و ضرورت احترام و ارج‌گذاری بر بزرگان، ای که چطور شروع کنیم میره، از کجا آغاز کنیم، چطور یاد بگیریم، ما نگاه ما ای است که ای فرهنگ سازی و نهادی نکردن ای فرهنگ از خانواده آغاز میشن. اولین کانون اجتماعی، با دوام ترین کانون اجتماعی، متمدن ترین کانون اجتماعی، تاثیرگذارترین کانون اجتماعی که هر مورد را میتونه رویش تاثیر داشته باشه، از او جمله موردی که امروز میخوایم بحث بکنیم. فکر میکنم که احترام گذاری هر فرد در اجتماع، حفظ حریم و برش احترام گذاشتن از خانواده آغاز میشه. ولی این که چی ضرورت است؟ یک ادب اجتماعی است، احترام به بزرگان به خصوص، و از نظر ارزش‌های اسلامی ما هم حدیثی از پیامبر خداست که کسی که به بزرگها احترام نمیگذاره و بریزه‌ها و کوچک‌ها و کودکان شفقت نمیکنه، پیامبر خدا میگه که از من نیست. پس ما میتونیم از دین خود، از خانواده خود، از ارزش‌های خود، از مکتب خود، از همسالان خود گاه گاهی از رسانه‌ها میتونیم بیاموزیم و اگر به مسیر مثبت قرار بگیره این رسانه های عزیز ما، البته و بعضی از رسانه های عزیز ما که در جهت منفی است، میتونه دی قسمت ما را کمک بکنه. یعنی آدرسش یک آدرس احترام گذاری رسانه ها هم است. یعنی اگر یک کلیپ کمدی، یک فیلم یا یک تمثیل که گویا یک معلم بزرگسال به مکتب وارد میشه و کم وزنش زیاد است یا شکمش کم کلان است و شاگردها روی او خنده میکنه و او در توسط ویدیو و توسط فیلم و اینا سریال توسط رسانه ها به نمایش گذاشته میشه، خب واضح است که کودکان ما از او چی یاد میگیره. برعکس اگر به یک کسی که چاق است، به یک کسی که موسفید است، به یک کسی که ریسفید است در یک جاده میره و مسیر خود گم میکنه و یک کودک به یک کمک کنه، یا در یک موتر وقتی که یک میان سال میره به یک موسفید احترام میگذاره و جا برش میته و یا یک کسی کمک میکنه یاری میکنه به یک کلان و بزرگ، این میتونه یک منبع برای یادگیری احترام برای ما باشه. من فکر میکنم که خود بزرگا به ما احترام میکنه، پس باید ما برش احترام کنیم. بزرگای ما یک عمر به ما از نظر معنوی و مادی گنجینه های بسیار والا و گرانبها را میگذاره. یعنی ما اگر امروز دانش داریم، علم داریم، فلسفه داریم، همه چیزی که میبینین این نتیجه تلاشای بزرگای ماست. خب ما چرا برش احترام نگذاریم؟ خب اینا، یعنی میتونم بگیم که احترام اینا واجب است، ضرور است. اونا به ما نیکی خاص کرده. مثلا شما چه لذت تصور کنین امی سرک را که شما موتر در موتر شدین و میرین، خب فکر کنین نمیره یک بزرگسال، یک بزرگوار ساخته و امروز شاید نباشه در دنیا. یا مثلا امی دمی لحظه در اتاق ششتین یک بزرگوار امی برق کشف کرده، یا امی مثلا امی رادیو که امی یک بزرگوار حداقل در اینمی ای رادیو را جور کرده، مثلا تهیه و ترتیب میکنه، بالاخره به یک شکل از اشکال ای بر ما واجب است و میتونیم که از اینجا شروع کنیم احترام گذاشتن و ضرورتش هم دقیقا از اینجا ببینیم.
خب هستم، زمان به سرعت گذشت، فقط امیدوار هستیم که کافه‌صبح خوبی را تانسته باشیم در خدمت شما باشیم. امروز به خصوص که گل گپ ما راجع به احترام به والدین عزیز بود، از امیرای دور دستاشان رو ماج میکنیم و احترام تقدیم است، احترامات فائقه. ای از امروز، فردا از چی گپ بزنیم؟ قانون چقدر برتان محترم است یا مبحث خیلی لازم و ضروری است و حتما دربارش گپ دارین؟ پس استقبال میکنیم از پیامک های شما، از فایل های صوتی تان که به کافه صبح میرسه و انشالله دعا کنیم که باز هم فرصت توفیق داشته باشین در خدمت شما باشیم. خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سرانجام پس از ساعتها برگزاری مراسم تشییع شهید امت اسلام و یار و همراهش شهید صفی الدین با حضور جمعیت 100,000 نفری، پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله در زاویه بیروت به خاک سپرده شد. مراسم رسمی و مردمی تشییع با شکوه شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین از اولین ساعات صبح دیروز با حضور جمعیت با شکوه از مشتاقان و طرفداران مقاومت از طیف‌های مختلف مردم لبنان و کشورهای دیگر آغاز شد. پس از چند ساعت مراسم رسمی در استادیوم ملی لبنان با نام کمیل شمعون و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر، مراسم تشییع به سمت محل برگزاری خاک سپاری پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در زاویه بیروت ادامه یافت تا پس از ساعتها مراسم تشییع پیکر مطهر شهید فلسطین با خاک مسجد الاقصی و تربت سید الشهدا علیه السلام در خاک آرام گرفت، اما راهش با قدرت همچنان ادامه خواهد یافت. علاوه بر تربت پاک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از کربلای معلا، مقداری از خاک مسجد الاقصی که توسط یکی از طرفداران فلسطینی شهید نصرالله از قدس اشغالی به بیروت آورده شده است، در کنار پیکر سید شهدای امت قرار گرفت که بیانگر این حقیقت است که شهید نصرالله در تمام طول دوران حیات مبارک و مبارزاتش با صهیونیست‌ها، فلسطین و قدس شریف و مسجد الاقصی جهت اصلی قطب نمای او را تشکیل می‌داد و نشان داد که هرچند شهید نصرالله نتوانست خاک فلسطین را در آغوش بگیرد، ولی به پاس مبارزات و جهاد چند دهه خود در راه آزادی فلسطین و قدس شریف، خاک مسجد الاقصی او را انتخاب کرد و در آغوش گرفت. هرچند جسم و پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در آرامگاهش آرام گرفت، اما یادش همچون نسیم جاودان در دلها جاری و راهش چراغی فروزان در مسیر امت اسلام و آزادگان جهان پاینده خواهد بود. پیکر پاک شهید سید هاشم صفی الدین یار و همراه شهید نصرالله برای تدفین به شهر سور در جنوب لبنان منتقل می شود تا در یکی از روستاهای اطراف که زادگاه اوست به خاک سپرده شود. خاطر نشان می شود که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز ششم میزان 1403 بر اثر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی و فرو ریختن 80 تن بمب سنگرشکن در زاویه جنوب بیروت به شهادت رسید. همچنین چندین روز بعد رژیم صهیونیستی ادعا کرد که سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی سابق حزب الله در دوران دبیرکلی شهید نصرالله را که پس از شهادت شهید نصرالله به عنوان دبیرکل انتخاب شده بود به شهادت رسانده است، که پس از این شهادت ها بود که شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله جایگزین شهیدان نصرالله و صفی الدین شد و همکنون رهبری مقاومت لبنان را عهده‌دار است. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش و شهید سید هاشم صفی الدین گفت که بر عهد خود با سید حسن نصرالله و در کنار مقاومت باقی میمانیم. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش و شهید سید هاشم صفی الدین معاون وی اظهار داشت که امروز با رهبری تاریخی و استثنایی در عرصه اسلامی عربی ودا می‌کنیم که قبله‌گاه آزادی خواهان جهان است. وی افسود به نام برادرم، دوستم و مقتدایم سید حسن نصرالله شما را خطاب قرار می‌دهم. ای شریفترین مردم، ای وفادارترین مردم، ای عزیزترین مردم و ای کسانی که ما را سربلند کردید، این امانت را حفظ میکنیم و در این خط به مسیرمان ادامه خواهیم داد و وصیتش را اجرا میکنیم. شیخ نعیم قاسم گفت میخواهم با شما یعنی سید حسن نصرالله بیعت کنم و مردمت نیز میخواهند در همین مسیر با شما بیعت کنند و با این جمله با شما بیعت میکنیم که ما بر این عهد میمانیم ای نصرالله. وی در ادامه تصریح کرد امروز با عزیز دل رزمندگان، مردم، فقرا و مستضعفان و مستضعفان روی زمین و فلسطینیان وداع میکنیم. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر این که حتی اگر خانه های ما خراب شود هیچگاه مقاومت را رها نخواهیم کرد گفت که 75,000 سرباز رژیم صهیونیستی آماده ورود به لبنان بودند اما موفق نشدند. دبیر کل حزب الله لبنان افسود امام خامنه ای که شهید نصرالله زوب در ولایت او بود به ما گفت که حزب الله رهبری کم نظیر را از دست داد اما برکات ایشان در طول ده ها سال تمام نمی شود. وی تاکید کرد بدانید که مقاومت وجود دارد و از نظر تعداد، تجهیزات و افراد قوی است. اکنون در مرحله جدید هستیم و این مرحله ابزارها، روشها و نحوه برخورد با آن متفاوت است. شیخ نعیم قاسم گفت مقاومت با حضور و آمادگی خود ادامه دارد. مقاومت ایمان و حق است و هیچ کس نمیتواند این حق را از ما بگیرد. ما نهاد و سازمان خود را بازیابی کردم و مجاهدان در مرزها مستقر شدند. شیخ نعیم قاسم خطاب به دشمنان تاکید کرد صبر ما را ضعف تفسیر نکنید. مقاومت ادامه دارد و پیروزی نهایی حتمی است. و گفت سید حسن نصرالله عزیز دل رزمندگان و قطب نمای فلسطین و قدس بود و سهم بسزایی در احیای آرمان فلسطین ایفا کرد. شیخ نعیم قاسم با درود به اسرا خاطر نشان کرد. به آنان میگوییم که هرگز شما را نزد صهیونیست ها تنها نمیگذاریم. و با بیان این که نبرد یاری غزه بخشی از ایمان ما به ضرورت دفاع از فلسطین است افسود که این اجتماع عظیم نه فقط بی نظیر است بلکه در طول تاریخ لبنان اتفاق بی سابقه است. و گفت با طاغوت اسرائیلی و امریکایی روبرو شدیم. حجم جنایات دشمن بی سابقه بود مانند حجم مقاومت که بی سابقه بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان افسود با یکدیگر خواهیم ماند و در کنار یکدیگر مقاومت خواهیم نمود چرا که ما بر عهد خود با سید حسن نصرالله باقی خواهیم ماند. وی با بیان این که این اجتماع نشان دهنده وحدت ملی قومی و اسلامی است تصریح کرد الان در مرحله جدید قرار داریم. بارزترین اقدام ما تفویض مسئولیت به حکومت است. دبیر کل حزب الله لبنان ادامه داد رژیم صهیونیستی نمیتواند به اشغالگری و تجاوزاتش ادامه دهد. میدانیم که پیروزی نهایی حتمی است حتی اگر با تأخیر همراه باشد. و افزود مقاومت با حضور و آمادگیش استمرار دارد. کسی نمیتواند ما را از حق مقاومت محروم کند. در زمان مناسب اقدام به مقاومت خواهیم کرد. همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در بیروت، مردم پاکستان با برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات گسترده در شهرهای مختلف یاد و خاطره این شهید جلیل القدر را گرامی داشتند. همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در بیروت، مردم پاکستان با برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات گسترده در شهرهای مختلف یاد و خاطره این شهید جلیل القدر را گرامی داشتند. در شهرهای متعددی از جمله کراچی، اسلام آباد، لاهور و کویته مردم با در دست داشتن تصاویر شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت با آرمانهای آنان تجدید پیمان کردند. کاروانهای مردمی با برافراشتن بیرق حزب الله و تصاویر شهدای محور مقاومت در سرکا حضور یافتند و با سر دادن شعارهای ضد ظلم و استکبار حمایت خود را از راه مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه اعلام کردند. بسیاری از مردم پاکستان مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله را از طریق پخش زنده در اماکن عمومی از جمله مساجد، حسینیه‌ها و میدان‌های شهر مشاهده کردند. نهضت مقاومت و فرهنگ شهادت در میان مردم پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد و آنان همواره در کنار مجاهدان راه خدا ایستادند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام او که داناترین است، با نام او که تواناترین است، با نام او آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام گرم به همه اونه که دوستشان داریم، به شما نازنینا. سلام سلام سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
کودکان ناز سرزمین افغانستان، کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان، خوب هستین؟ روزتان بخیر و نیکی. قصه کنین که چی میکنین؟ چیال دارین؟ سرحال با نشاط هستین؟ میدونین که ما همیشه آرزو داریم که اطفال نازنین خوب و شاد باشن، شاد و سرحال باشن و از همه مهمتری که همیشه سلامت باشن. امروز هم میتونیم 15 دقیقه همراه شما نازنینا باشیم. خوش آمدین به شاپرک امروز. حالی که اقا طفلای خوب هستین، اقا مهربان هستین، یک کاری بگم بکنین. چه کاری؟ سخت نیست، خیلی هم آسان است. همین لحظه با برنامه خودتان پیامکایتان رو روان کنین. ما خیلی خوش میشیم که پیامکایتان رو داشته باشیم. شماره پیامگیر ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. زنده باد اونایی که همیشه با برنامه خودشان پیامک روان میکنن. چی شد قنده ی خاله؟ امروز که طرف استودیوی برنامه می آمدم، دیدم که یک طفل، یک دخترک مقبول، مثل ابر بهار اشک می ریزه. نزدیکش رفتم، علت گریهش پرسان کردم. می فهمین با مادرجانش از یک دعوتی می آمده. بین را دست مادرجانش اعلام می کنه و میگه من خودم رای خانه ما نبلد هستم، ولی گم میشه. البته شکر خدا خیلی زود مادرش سراغش آمد و پیداش کرد. راستی شما تا هنوز گم شدین؟ خیلی تجربه بدیست. انشالله که هیچ وقت هیچ کس به خصوص طفلای نازنین گم نشود. خیلی پرگپی کردم. بخش بعدی نمایش است. بشنویم.
الو مشنوی سمیا جان؟ گوش کن سمیا جان، من خوب برات گفتم که اونجا را خوب یاد ندارم. سعیس باشه. علی جان، علی.
بله بیبی جان.
از خیرت آدرسی را که میگم نوشته کو.
بچشم.
خب بگو. مکرویان سی. منزل افتم. خب علی جان نوشته کردی جان بی بی خود؟
بله بی بی جان، کل چیزایی را که گفته بودی نه نوشته کردم.
خیر بی بی جان بی بی خود. زنده باشی سمیا جان. تشکر. نواسی مادرس نوشته کرده. تشکر از خودت. ما طرف دیگر به خیر سر ساعت 3 بجه اونجاستم. خوب است؟ با مانه خدا.
میگم حالی عدنان باید علی آدرس نوشته میکرد؟
بله مریم جان.
خب بدون آدرس پیدا نمیتونستین؟
نه جان بی بی خود، آدم رایی را که یاد نداره حتما باید آدرس و راهنما داشته باشه.
نداشته باشه چی میشه؟
معلوم دارست دیگه مریم جان، راه را غلط میکنه، گم میشه، کدام طرف دیگه میره، یک جایی که میخواسته نمیرسه سر ساعت و سر وقت.
هر کس رای خانه را یاد نداره باید آدرس پرسان کنه بی بی جان، درست؟
درست خو است، اما بهتر است که در این مورد کمی بیشتر امرای هم گپ بزنیم.
گپ بزنیم بی بی جان.
علی جان، ما باید یک تلفن کنم به یکی از خورخوندهایم. شما به این فرصت چای کلچیتان نوش جان کنین، باز امرای هم دیگه گپ میزنیم. سعیز
بچشم بی بی جان، مثل همیشه کلچایتان مزدار است.
نوشک جانتان نواسای قندم.
خب بی بی جان، گفتین که باید بیشتر با هم صحبت کنیم، گپایتون هم میشنیم.
به ما جواب بدین که یک راه و مسیر کوتاه بیشتر به آدرس دقیق نیاز داره یا یک راه خیلی دور و دراز و طولانی؟
خب معلوم است بی بی جان، راه دور و دراز
راه نزدیک خود آدم پیدا میکنه.
درست است. یادم است علی جان، چند وقت پیش شما را از طرف مکتب به یک میله برده بودن، درست است؟
درست است، خیلی هم خوشگل شد.
خودتان اونجا رو یاد داشتین؟
نه بی بی جان.
خب پروا نداشت، می رفتین دیگه.
بی بی جان، اگه از پیش خودم این رقمی می رفتن گم می شدن.
مریم راست میگه، امکان نداشت که بتونه پیدا کنیم.
خیلی شما چه قسمی رفتین اونجا؟
خب همراه ما یک نفر بود که راه اونجا رو بلد بود.
با این نفر که اونجا رو بلد بود میگن راهنما، یعنی کسی که نشانی و آدرس دقیق مقصدتان هم میدانست و شما را راهنمایی کرد که اونجا برسین.
اتفاقا چند جایی از راه بود که خیلی رای باریک داشت. همین نفر به ما گفت که مراقب باشین، بدو بدو نکنن که اتفاق بد نیفته براتون.
نواسای قندم، زندگی هم مثل یک راه هست، یک راهی که دور و دراز است. اگه به این راه راهنما نداشته باشیم حتما گم میشیم و به مقصدم نمیرسیم.
خب بی بی جان، راهنمای ما به زندگی کی است؟
آفرین، سوال خیلی خوبی کردی مریم جان. خدای مهربان به فکر بنده هایش بوده و هست و از همین خاطر و برای که اونا گم نشون و راه اشتباه را نرون برشان راهنما فرستاده.
فرستاده؟
بله علی جان، پیامبران الهی فرستادگان خدای مهربان برای راهنمایی آدم ها هستند. امامان ما همو راهنمایانی هستند که خدا برای هدایت ما انتخاب کرده. فقط با استفاده از راهنمایی های اوناست که ما راه را گم نمی کنیم.
خیبرای ای که گم نشوه باید هم آدرس دقیق داشته باشه و هم راهنما.
آفرین، انشا باس به خودت مریم جان. فکر میکنم که پدر کلانتان آمد بخیر.
من میرم دروازه رو باز کنم.
زنده باشی جان بیبی خود. من برم یک پیاله چای بر پدر کلانتان پرتم که حتما مانده و زله و تشنه و گشنه است.
دوستای قنده، این هم از بخش نمایشی برنامه امروز شاپرک که تقدیم شما شد. انشالله که خوشتون آمده باشه. همچنان با ما و در کنار ما باشی. دوستای عزیزم، حالی ده این لحظه از برنامه شاپرک من میخواییم یک پیامک بخونم از پیامک های ارسالی شما. حبیب جان از شهر کابل نوشته کده که خاله جان سلام، من پدر جانم پلیس ترافیک است. مام خیلی خوش دارم که کلان شدم رقم پدر جانم پلیس ترافیک شوم. به به، اول یک مانده نباشید گرم میگم به همه پلیسای محترم، چی پلیس ترافیک و چی اونایی که به جای دیگه در قسمتای دیگه به مردم خدمت میکنن. مانده نباشیم. دیگه ای که حبیب جان، حتما پدر جانت به خودت گفته که باید خیلی تلاش کنی. کار پلیس سایبا هم خیلی حساس است و هم بسیار مهم. برای آرزوی موفقیت دارم حبیب جان و تشکر که این پیامک بر ما در برنامه خودت روان کردی عزیزه.
شاپرک؟
بله شاپرک، اما فرصت امروز ما هم در همینجا به پایان رسید. قندولک و شیرین زبان ها خیلی دوستتان داریم. تا فردا که باز میم به دیدارتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت می‌کنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد، روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. دوستان عزیز، در این برنامه از سپید دمان شعر فارسی سخن میگوییم. آن زمانی که زبان فارسی دری در دور جدید حضور خیش در این قلمرو زبانی صاحب ادبیاتی فاخر شد. ما درست نمی‌دانیم که اولین شعر فارسی را چه کسی سروده و جستجو به دنبال اولین سراینده شعر فارسی حتی بیهوده است، چون اولین شعرها شعرهای ابتدایی بوده و عمدتاً با وسیله افراد گمنام و بی‌نشان سروده شده. جستجو به دنبال اولین شاعر زبان فارسی مثل این است که دنبال اولین نفری بگردیم که به این زبان حرف زده. ولی در مقابل یک چیزی دیگر را می دانیم و این مهم است. اولین کسی که شعر فارسی را در حد کمال یافته آن سرود به شکلی که حتی برای امروز هم قابل استفاده باشد، او کسی نیست جز رودکی سمرقندی. در واقع می توان گفت که رودکی پدر شعر فارسی است. همین طور به او لقب آدم و شعرا هم دادند، یعنی همان طور که حضرت آدم ابوالبشر در نسل انسان اولین است، رودکی هم در بین شعرا چنین موقعیتی دارد. نام رودکی از شعر بوی جوی مولیان جدا شدنی نیست. این در واقع معروف ترین شعر اوست و بر شعر فارسی اثر ماندگاری گذاشته است، چنان که حتی حافظ شیرازی در قرن هشتم هم به آن شعر اشاره می کند. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید.
اما این شعر معروف داستانی هم دارد که در واقع داستان سرایش آن است. قضیه از این قرار است که امیر نصر سامانی قصد سفر به هرات می کند و با گروه وسیعی از درباریان و لشکریان و ادبا به این شهر می آید. آب و هوای خوش و محصولات زراعتی هرات آنچنان مورد پسند امیر واقع می شود که سفر چند ماهه او به 4 سال طول می کشد. در بهار میگوید از میوه های تابستانی استفاده کنیم و در تابستان میگوید از هوای خزان بهره ببریم و به همین ترتیب نمیتواند از این شهر دل بکند و به سوی پایتخت خود یعنی بخارا روان شود. این سفر طولانی درباریان و سپاهیانی را که 4 سال از خانه و خانواده دور ماندند به رنج انداخته و کسی هم نمیتواند امیر را از ماندن در هرات منصرف کند. پس دست به دامن رودکی میشوند تا او شعری بگوید و امیر را به برگشت به پایتخت تشویق کند. شاعر هم میپذیرد و شعری میسراید و در موقع مناسب آن را با آواز میخواند. این نکته گفتنی است که رودکی صدای خوش داشته و به ساز چنگ هم مسلط بوده است. خلاصه رودکی شعر را شروع میکند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. جوی مولیان نهری بوده است در بخارا و شاعر با اشاره به آن امیر را به یاد شهر و دیار خودش می اندازد. همینطور آموی و جیهون که نامهای آمودریاست و همین منظور به کار می رود. شاعر می گوید ریک های ساحل آمو با همه درشتی خود از شدت شوقی که ما داریم مثل پارچه پرنیان نرم و لطیف به نظر می رسد. و با این مقدمه چینی زیبا شاعر به بخارا اشاره می کند. می گوید ای شهر بخارا شاد باش و دیر زندگی کن که امیر شادمان به سمت تو می آید. سپس تشبیهی به کار می برد. امیر را سرو می داند و بخارا را باغ و طبیعتاً سرو باید در باغ باشد. همین طور امیر را ماه می داند و بخارا را آسمان و جای ماه آسمان است. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
جوی جوی
نوشتند که این شعر از زبان رودکی با آن نوای خوش چنان تأثیری در امیر سامانی می‌گذارد که او با شتاب و بدون کفش سوار اسب می‌شود و قصد بخارا می‌کند، به طوری که موزه‌های او را تا چند منزل با دنبال او می‌بردند تا بپوشد. این حکایت در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی بیان شده است. البته شاید هم حکایت خالی از اغراق نباشد، چنان که حکایت‌های قدیم و خصوص در کتاب 4 مقاله یک مقدار شاخ و برگ هم داده شده است. ولی به هر حال چیزی که مشخص است تأثیر این شعر رودکی بر امیر سامانی است که در تاریخ ماندگار شده است. رودکی شاعری بسیار پرکار بوده و بیش از 100,000 بیت شعر سروده است. دریغ که از این شاعر بزرگ زبان فارسی اکنون چند صد بیت شعر بیشتر باقی نمانده. ولی همینها هم از قوت طبع این شاعر حکایت می کند و به درستی که این شاعر را آغازگر جریان بالنده شعر فارسی می توان دانست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
در این لحظه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری، یکی از سوال‌هایی که همیشه از اهل شعر می‌کنند، حالا اهل شعر که میگیم هم شاعرها هم کسانی که دوستدار شعرند، شعر می‌خونن، با شعر سر و کار دارن، دلبستگی دارن به شعر، این است که خب اینها به چه درد می‌خوره؟ اصلا با خوندن شعر به کجا می‌رسی؟ این همه سال شعر گفتی و شعر خوندی، به کجا رسیدی؟ فایده این کارها چیه؟ مثلا بشینی ساعت‌ها شعر بخونی، بخوای گره‌گشایی کنی از زبان مثلا خاقانی و انوری و یا پیچیدگی‌های مثلا ذهنی بیدل، و خب این فایده‌اش چیه؟ بشینی مثلا غزل‌های سعدی رو حفظ بکنی و با خودت تکرار بکنی، به کجا می‌خواهی برسی؟ واقعیتش این است که اون جایی که می‌خواهیم برسیم از نظر ذهنیت عمومی معمولش این است که خیال میکنن اگر انسان راه میانبری به طرف پول و به طرف کار نکردن و پول در آوردن پیدا کرد، به جایی رسیده است، یا راه میانبری به این که چهره خیلی مشهوری بشه، همه بشناسنش، که باز اون خودش مقدمه پول در آوردن بی زحمت دیگه، راه میانبری به این که مثلا یه مقامی بشه، پستی بگیره، لابد به جایی رسیده. و اگر که مثلا اهل شعر بود، اهل مطالعه بود، اهل ادبیات بود، اهل دلبستگی به زیبایی بود، به جایی نمیرسه. من عرض میکنم خطاب به این دوستانی که اینجوری فکر میکنن که همه فعالیت هایی که انسان میکند برای این نیست که به اونجا برسه، یعنی به پول در آوردن بی زحمت. انسان دلبستگی هایی دارد که اساساً به واسطه اون دلبستگی هاست که انسانیتش تعریف میشه. یکیش دلبستگی به زیباییه. مثلا ما چرا تو حیات خونمون، تو هر جایی که امکان داشته باشه محیط کارمون، مثلا گلدان میگذاریم؟ با گلدان به کجا میرسیم؟ بدون گلدان نمیتونیم کار کنیم. چرا لباس هامون رو تزیین میکنیم؟ مثلا علاوه بر این که لباس هست، زیبایی هم داره، هماهنگی رنگ داره، مثلا گل داره، نقشه داره. چرا سفره غذامون رو تزیین میکنیم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ خب غذاست دیگه، میاریم میگذاریم میخوریم. اساساً انسان بدون دلبستگی های عاطفی و بدون تعلق به زیبایی نمیتواند زندگی بکند. شعر هم بخش مهمی از همین دلبستگی است. یعنی اساساً کسانی که با شعر سر و کار دارن میفهمن که زیبایی ها و دلنشینی ها و دلربایی های شعر غیر از اون مسئله دانش ادبی و تحلیل و مطالعات ادبی، لذت بردن از شعر مثل لذت بردن از همه چیزهای دیگری است که زیباست. مثل لذت بردن از مثلا کوهنوردیه. کوهنورد وقتی میرود به کجا میرسد؟ خب به قله میرسه، ولی دوباره برمیگرده میاد دیگه، نه؟ اما لذت میبره از اینکه این کار رو میکنه. اون لذت حاصل از زیبایی است که برای اهل ادبیات میماند. و الا عرض میکنم که نه، از شعر به هیچ جایی از اون جاها نمیرسیم که در واقع دسترسی ساده به پول بدون کار کردن و بی زحمت است. حتما از شاعری به این نمیرسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720